تاریخ فقاهت بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، آقایان و خانم ها، شنونده های عزیز شبکه رادیویی معارف. دعوت میکنم که با برنامه تاریخ فقاهت از این لحظه با ما همراه باشید. دوستان خوب، اگر در دو هفته گذشته دو برنامه تاریخ فقاهت رو که تقدیم شما عزیزان کردیم برنامه ما رو شنیده باشید، راجع به نقش شناخت پیشینه و تاریخ علم در ایجاد تحول در اون علم صحبت کردیم و همچنین وارد این شدیم که اصولاً در فقه و اصول و دانش فقه و اصول و علم فقه و اصول مکتب چیست، مدرسه کدام است و فرق مکتب با منهج چیست. و مهمان محترم برنامه، کارشناس این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد مفصل راجع به این قضیه برامون صحبت کردن و شناختی رو اجمالاً پیدا کردیم و میخوایم در این برنامه هم گفتگوی خودمون رو راجع به تاریخ فقاهت که عنوان برنامه هم هست ادامه بدیم. انشالله سوالهایی رو مطرح بکنیم و به گفتگو بنشینیم. اجازه بدید قبل از هر کلامی سلام عرض بکنم خدمت کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد. خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم که به استودیو تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
سلامت باشین انشالله. آقای اکبر نژاد، وقتی که صحبت از فقاهت و اجتهاد می شود و دستگیری از اصولی و یا کمک گرفتن از اصولی برای استنباط احکام شرعی، خیلی وقتا ماها یا کسانی که از بیرون به قضیه نگاه می کنند فکر می کنند که این قضیه از بعد از غیبت کبرای امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف شروع شد، یعنی زمانی که ارتباط با حجت خدا در روی زمین قطع شد در ظاهر و ایشون پشت ابر غیبت رفتند و لاجرم علمای مکتب تشیع دستاویز به یک سری قواعدی شدن و یک سری اصول شدن برای استخراج احکام شرعی. این آغازش دقیقا از چه زمانی بود؟ از بعد از زمان غیبت کبرا بود یا نه در قبل اون هم پیشینه‌ای وجود داشت؟
من برای اینکه ورود خوبی در پاسخ از این سوال داشته باشیم یک بار دیگه تأکید میکنم که این جلسات در راستای روش شناسی تاریخی اجتهاد داره رو انجام میگیره و ما باید دقیقا بدونیم که مسئله مون چی هست. جواب از این سوال متوقف بر اینه که ما اول موضع خودمون رو نسبت به خود اجتهاد روشن بکنیم که اساساً بله. وقتی میگیم اجتهاد فقاهت منظورمون از این چیه؟ این وقتی روشن بشه طبیعتاً قضاوت درباره این که آیا اجتهاد در زمان شخص خود پیامبر اسلام و حضرات اهل بیت وجود داشته یا اجتهاد در بعد از این دوره پیدا شده خب خیلی مؤثره. هر شب خدمتتون که اجتهاد رو بخوام اگر در یک جمله تعریف بکنیم و بعد اون رو باز کنیم، اجتهاد یعنی برخورد عالمانه با دین در مقابل برخورد عوامانه با اون. ببینید آیه نفر میفرمایید که میفرمایید لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. تفقه یعنی فهم عمیق از دین، فهم لطیف از دین در مقابل فهمهای عوامانه و ناقص. شما هر پدیده‌ای رو که الان در نظر بگیرید نسبت به اون یک برخورد تخصصی و فنی میتونید تصور بکنید
بله.
و یک برخورد غیر فنی. مثلا فرض کنید یک کسی خب برخوردش با یک خودرو برخورد عمومی و عوامانه هست که یه سری کارکردهای عمومی از اون رو میشناسه و یک متخصص رو در این زمینه تصور بکنید که نسبت به این چه قضاوتی داره، نسبت به فرایند تولید حرکت در این ماشین که نهایتا میرسه به چرخاش و اونو به حرکت در میاره. ما نسبت به هر پدیده این دو نگاه رو میتونیم داشته باشیم. خب پس ما یک نگاه عوامانه داریم، یک نگاه تخصصی و فنی. با این بیان لابد در زمان پیامبر اسلام هم یک عده انسانهایی بودن که فهم عمیقی از دین داشتن و یک عده‌ای که فهمشون فهم سوری از دین بوده و شاهدش هم خود آیه نفره.
بله.
یعنی اگر اجتهاد و معنای برخورد عالمانه با دین بگیریم، این در زمان پیامبر اسلام هم لابد منه بوده و حتما وجود داشته. بله. در اون زمان هم شما سلمان فارسی رو دارید، مقداد رو دارید، ابوذر رو دارید، ابن مسعود رو دارید. خب اینها اهل فن بودن، دین رو عمیق‌تر از دیگران می‌فهمیدن. این یک مطلب. اما من بخوام این مفهوم برخورد عالمانه با دین رو یه خورده بشکافم، به چی میرسیم؟ ببینید در برخورد عالمانه با یک چیز، مثلا فرض کنیم ما الان میخوایم دین رو عمیق بفهمیم، چه اتفاقی لازم بیفته؟ ما قبل از هر چیزی نیاز به یه سری بحث‌های معرفت شناختی داریم. این یعنی چی؟ یعنی این که اولا باید برای ما روشن بشه که منابع اخذ دین چیه، منابعی که دین از اونها تراوش میکنه و ما دین رو باید از اون منابع دریافت بکنیم.
بله.
اون منابع چه چیزهایی هستن؟ خب مثلا فرض کنید باید بحث بکنیم که آیا قرآن حجت هست یا نه. شما استهزار دارید که این اختلافی بوده در یه مقطعی، مثلا علمای اخباری قبول نمی کردن این رو. باید بحث بکنیم از این که چه نوع خبرهایی حجت هستن، آیا فقط خبر یقینی حجت، اونطور که مثلا ابن ادریس حلی داره بیان میکنه، خب
بله.
یا نه خبرهای غیر علمی هم حجت هستن، مثلا خبرهای ثقه، مثل خبرهایی که الان بین ماها متداول هست.
بله.
یه تماسی با همون میگیرن، خبری میدن، ما هم طبق اون خبر عمل میکنیم، با اینکه یقین 100% هم نداریم. ما باید برامون روشن بشه که مثلا فرض کنید آیا ما شهرت فتوایی قدما رو حجت میدونیم یا نه. یعنی
درست.
این میتونه منبع اخذ دین باشه. مثلا یعنی چی؟ یعنی این که اگر در بین قدمای اصحاب، که فرض کنید قدما رو ما تا زمان شیخ طوسی بگیریم،
بله،
مثلا فرض کنید
یعنی حدودا قرن چهارم،
بله، علمای این دوره اگر فتوایی داشتن که ما نسبت به فتوای اونها هیچ روایتی دستمون نبود، آیا میتونیم مستند به فتوای اونها چیزی رو به دین نسبت بدیم؟ آیا ما برای انتساب یک مطلب به دین میتونیم به قول لغوی اعتماد بکنیم به عنوان یک متخصص در کار خودش؟ یعنی اینا ما در واقع داریم بحث‌هایی از جنس معرفت شناختی انجام میدیم که اصلا منابع دین ما چه چیزهایی هستند؟ عقل میتونه منبع اخذ دین باشه یا نه؟ این یکی از ضرورت‌های اجتهاد هست و برخورد عالمانه. اگر شما اینها رو دقیق بررسی نکنید، طبیعتاً نمیتونید به یک برخورد عالمانه با دین برسید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید یک فاصله کوتاه بگیریم، باز میگردیم بحث رو ادامه خواهیم داد. خب شنونده های عزیز، با برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیویی معارف همراه هستید و گفتگوی من رو میشنوید با حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، کارشناس محترم برنامه. استاد، در پاسخ به سؤال من، این که دقیقا اجتهاد از چه زمانی شروع شد، شما یک گریزی داشتین به این که ما باید اصولاً شناخت درستی داشته باشیم از تعریف در اجتهاد و چه عواملی در اجتهاد دخیل هستند. مثلا اینکه بعضی ها قرآن را حجت می دانستند. حالا در یک برهی فرمودید که اختلاف نظرهایی وجود داشته است، عقل، سنت، اجماع داخل هست نیز، شهرت فتوایی، خبر واحد و نکاتی مثل این چنین. حالا اگر صلاح بدونید نمیدونم وارد اون دو مقطع خاص اجتهاد به معنای امروزی که بین ماها متداول هست بشویم، یا اینکه نه اگر صحبتی باقی مونده از بخش قبلی بفرمایید.
من توضیحاتی رو لازم میدونم برای بحث قبلی، یعنی تعریف دقیق تر از اجتهاد. عرض شد که برخورد عالمانه با یک پدیده یکی از اقتضاعاتش اینه که شما منابع معرفت شناختی اون رو روشن بکنید. این تو همه علوم هم هست.
بله.
شما در پزشکی هم وارد بشید یکی از اولین بحث‌ها اینه که ما از چه منابعی میتونیم گزاره‌های علم پزشکی رو استفاده بکنیم و در علم پزشکی چه چیزهایی میتونن منبع استناد ما قرار بگیرن. خب این رو عرض کردیم. بحث بعدی این هست که ما با هر یک از این منابع و ادله با چه منطقی باید برخورد بکنیم. یعنی هر یک از منابع اقتضائیات خودش رو داره. مثلا عرض کردم وقتی شما گفتید عقل حجته، صرف پذیرش و حجیت عقل کافی نیست، شما باید به یه سری سوالات هم جواب بدید. مثلا این که عقل در چه حوزه ای حجت است؟ آیا عقل صرفا در حوزه آراء محموده و مقبولات عامه حجته، یعنی گزاره هایی که همه بشر اون رو قبول داره؟
بله.
مثل ظلم قبیح هست. یعنی عقل در حوزه علوم نظری هم حجت هست، یعنی اونجایی که شما استدلال میکنید. یا اینکه بالاتر، عقل اگر به حد یقین 100% هم ما رو نرسونه ولی به اطمینان برسونه فقط ما رو، خب بازم حجت هست یا نه؟ اگر به اطمینان هم نرسیدیم، به یه ظن قوی رسیدیم، اینجا چطور؟ ببینید اینا سوالاتیه که شما باید جواب بدید تا برداشتتون از دین عوامانه نباشد.
بله.
خب یا مثلا فرض کنید وقتی شما میگید که خبر حجته، خبر یک حیثش حیث استناد هست، خب اونجا که میخواد بگید که این خبر به چه طریقی مستند میشه و در این استنادش های وثوق کافی هست، باید مشخص کنید که این وثوق باید مال مخبر باشه یا مال خود خبر باشه. یک حوزه تفسیر خبر هست، چون خبر متضمنه بر یک سری الفاظه، درسته؟ چون اگه این الفاظ نباشه که خبری اصلا اتفاق نیفتاده. مثل این که کسی خبر میده که پیامبر اسلام این مطلب را فرمودند. این متنی که در اختیار شما هست، حتی متن قرآن یا متنن،
بله،
این متن برای تفسیر شدن چه منطقی لازم داره که تفسیر شما عوامانه نباشه. مثلا عرض کنم مثل این که شما میگید که در تفسیر متن فقط واژه ها نیستن که تعیین کننده هستن، شما باید سایه ها و قرائن رو هم توجه بکنید. خب هاذا اول کلام، این قرائن چه چیزهایی هستن؟ ما ده ها قرینه داریم که باید روی اینها بحث بشه. یا مثلا فرض بکنید بحث میکنید از این که اگر ما در یک متن با یک عامی برخورد کردیم، این رو آیا میتونیم بلافاصله عمل بکنیم یا نه، باید بگردیم و مخصص های اون رو هم ببینیم. اگر مطلقی رو پیدا کردیم، مقیدهای اون رو پیدا بکنیم. اگر آیه ای از قرآن رو دیدیم، مطمئن باشیم که این آیه نسخ نشده، یعنی بحثای تفسیری هست. پس ما نیاز داریم به این که منطق هر یک از این منابع رو هم روشن بکنیم تا به صورت روشمند. ببینید من تذکر رو که میخوام بدم اینه که اگر این منطقهای متناسب با هر یک از منابع به صورت شفاف تبیین نشه، ما گرفتار اختلاط در روش ها میشیم. یعنی مثلا فرض کنید یهویی میایم با منطق ریاضی متن رو تفسیر میکنیم. چطور در منطق ریاضی یا منطق فلسفه شما دنبال استقصاء تمام احتمالات هستید، غفلت زده میایید همون منطق رو در تفسیر متن هم اعمال میکنید و این متن رو به هم میریزه. برای همین هم هست که عرض کردم این کافی نیست. شما اینو من یه تطبیقی بدم بر اصول فقه موجود.
بفرمایید.
ببینید شما در اصول هم که نگاه بکنید، عمده مباحث اصول در دو محور هست. یکیش مباحث امارات و حجج اصول هست.
بله.
که در امارات و حجج اصول دقیقاً از همین محورهای منابع بحث میشه. مثلا فرض کنید بحث میشه از حجیت ظواهر قرآن، بحث میشه از خود حجیت ظهور، بحث میشه از خبر، بحث میشه از سیره متشرع، اجماع، شهرت یعنی چیزایی که میتونن به نحوی برای ما منبع اخذدین باشن. بله. و چیزی رو که ما از این حوزه به دست آوردیم ما میتونیم اونو به دین نسبت بدیم. این یه بخشه. یه بخش مهم دیگر مباحث الفاظ و اصول هست که علمای ما رو همین ضرورت اومدن سراغش. یعنی اون بحثای تفسیری، یه متنی از قرآن و روایت دست شماست، شما باید با یه منطقی سراغ این برید. البته یه بخش دیگری ما الان در اصول فقه داریم تحت عنوان اصول عملیه. اصول عملیه خب طبیعتاً یکی تفاوت‌های دوره ما با دوره پیامبر اسلام خواهد بود که من اینو جلوتر توضیح میدم که اونها یا اصول عملیه داشتن یا نداشتن. بالاخره یه جاهایی پیش میاد که شما به بن‌بست میرسید، یعنی با ادله علمی که مثل خبر بود فرض کنید یا ظواهر قرآن بود نمیتونید پاسخ سوالتون رو پیدا بکنید. مثلا فرض کنید سوال میشه از تلقیح مصنوعی، ممکن هست یه فقیهی بتونه این رو از آیات و روایات استفاده کنه، ممکن هست فقیه نتونه جواب این رو از خود آیات و روایات به دست بیاره. خب برنه. اینجا به یه بن‌بست هایی میرسیم. در این بن‌بست ها چه باید کرد؟ علمای اصول 4 راهکار پیش روی کسانی که تو این فضا به بن‌بست رسیدن گذاشتن برنه. که تحت عنوان اصول عملی از اونها بحث میشه.
درست.
که این در این حوزه ما خب یه تفاوت‌هایی با عصر معصوم داریم که من اینو در ادامه توضیح خواهم داد. پس اجتهاد به معنای صحیح اون در 2 حیث میشه تبیین بشه. یکی این که مجتهد کسی است که منابع اخذ دینش رو با ساز و کار علمی مشخص بکنه، منابع معرفتی خودش رو. یک. 2 منطق‌های استفاده از هر یک از این منابع رو هم تولید بکنه، چه در حوزه استفاده از عقل چه در حوزه استفاده از نقل. خب حالا ما وقتی به این تعریف میرسیم تازه در واقع برای ما جای سوال هست که این سازوکاری که الان من شمردم این در زمان پیامبر اسلام هم بوده یا اونها اصلا اون زمان این چیزها براشون مطرح نبوده.
اتفاقا نکته‌ای که می‌خوام روش تأکید بکنیم همینه و فکر می‌کنم اینجا نقطه آغازین بحث جدی ماست، چون ما در برنامه به دنبال این هستیم و شما در برنامه اول یادم هست فرمودید که برای ایجاد تحول در یک علم شناخت پیشینه و گذشته اون علم خیلی می‌تونه به ما کمک بکنه و شاید برای شنونده‌های عزیز هم این سوال باشد، حالا چون بحث دیگه به زمان پیامبر رسید و این نکاتی رو که شما توضیح فرمودید میخوان بدونن که از آن زمان اجتهاد آیا وجود داشته است یا خیر و اگر وجود داشته به چه شکلی بوده است. مثل زمان امروزی ما این همه دارای شاید پیچ و خمها و نگاه های دقیق عقلی و گاهن فلسفی بوده است یا خیر. اگر اجازه بدید یه فاصله کوتاهی تنفسی داشته باشیم، باز میگردیم و راجع به این سوال انشاءالله پاسخ رو از شما خواهیم شنید.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف.
روز شما به خیر باشه شنونده های عزیز برنامه تاریخ فقاهت، با شما همراه هستیم از شبکه رادیویی معارف. با حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد داریم راجع به پیشینه تاریخ فقاهت و اجتهاد صحبت و گفتگو میکنیم و در بخش قبلی گفتگو بحث به اینجا رسید که آیا اجتهاد به معنای خاص اون، این چیزی که امروزه در بین علمای ما و در جامعه ما مطرح هست، اصولاً از چه زمانی آغاز شد و آیا در زمان خود حضرت رسول مردم و یا بزرگان و علمایی که حضور داشتند چه مدل برخوردی با منابع دین داشتند و چگونه احکام دینی رو استخراج می‌کردند، اصولاً اجتهاد در اون زمان وجود داشته یا خیر و اگر بوده به چه شکلی بوده.
عرض شد خدمتتون در ادامه بحث سابق باید از اینجا شروع بکنیم که با تعریفی که از اجتهاد کردیم لابد منه که ما در زمان پیامبر اسلام هم اجتهاد داشته باشیم. یعنی چی؟ به این معنا که باید منابع دین شناسی در زمان پیامبر اسلام هم مشخص باشه.
بله.
نمیشه که مردم زمان پیامبر اسلام، خصوصا کسانی که دنبال فهم عمیق‌تر دین هستن، اینها ندونن که منابع اخذ دین چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست. و همینطور باید با منطق اینها آشنایی داشته باشن، چون اگر با منطق اینها آشنایی نداشته باشن، خب طبیعتا اختلاط پیش میاد و باعث تفسیرهای غلط از دین میشه. فقط نکته‌ای که اینجا وجود داره بحث شدت و ضعفه. یعنی یه وقت هست که ما مسئله رو صفر و یک میبینیم، سفید و سیاه میبینیم، یه وقت هم هست که در بین سفیدی و سیاه یک فضای خاکستری رو هم میبینیم، بین صفر و یک عددهای بیشماری رو میتونیم تصور بکنیم. من این جواب رو نمیپسندم که بگیم که اجتهاد یا بوده یا نبوده، نه، بلکه باید بگیم که اجتهاد اصلش بوده، ولی نه لزوماً به این معنایی که امروز ما شاهد اون هستیم. چطور که شما میگید که پزشکی 2000 سال پیش هم بوده،
بله.
نه که نبوده، ولی نه به اون صورتی که امروز بوده. بالاخره در اون زمان هم باید یه فهم عالمانه که مبتنی بر یک معرفت شناسی و یک منطق متناسب با اونها باشه، بوده باشه، و من شواهد فراوانی رو ارائه خواهم کرد که این بوده. خاطرتون باشه ما در جلسه گذشته گفتیم یکی از اساسا یکی از روش‌های ما در نقد مکاتب خود سیره پیامبر اسلام و اهل بیت که اینها چه مواجهی با بحث اجتهاد داشتن.
بله.
از این جهت من یک تبیین رو میخوام اینجا عرض کنم. از حیث معرفت شناختی در اون دوره طبیعتا یه سری چیزها براشون واضح بوده. یکیش این بوده که ما وقتی میریم پیش پیامبر اسلام طبیعتا به ظواهر کلام پیامبر اسلام اخذ میکنیم. یعنی اینها یه سری از وجدانیات بشری ما هستند.
درست.
چطور که الان منده با شما حرف میزنم، هیچ وقت برای شما سوال نمیشه که حالا ظواهر کلام کارشناس برنامه حجت هست و من میتونم علیه خودش یا به نفع خودش از اون استفاده بکنم. این یکی از وجدانیات بشری ماست که اصلا راهی جدای از این نداره. مگر بگن که ظواهر کلام حجت نیست، اختلال پیش میاد. اگر بگی ظواهر کلام پیامبر اسلام یا ظواهر قرآن حجت نیست، اصلا دیگه رابطه بین مردم و وحی قطع میشه. یعنی میخوام بگم که بعضی از چیزایی که ما امروز از اونها به نام حجج و امارات اسم میبریم، اینا وجدانیات بشری ما هستن، اصلا دلیل زیادی برای اثبات حجیتشون لازم نیست.
بله.
یا مثلا فرض کنیم وقتی بحث میکنیم از حجیت خبر ثقه، اینا باز دوباره اینا آراء محموده هستن، اینا وجدانیات ما هستن، اینو نباید ازش غفلت بکنیم. بنده از شما و همه شنوندگان عزیز سوال میکنم، اگر امروز به ما بگن که شما از این به بعد فقط بر اساس خبرهای قطعی باید زندگیتون رو اداره کنید، خبرهایی که دیگه هیچ مولا درزش نمیره 100%، من فکر میکنم با کمترین توجه ما میفهمین زندگی ما مختل میشه. شما در عمل در این دنیایی که عالم کسر و انکسار و عالم حجاب هست، عالم ماده، در نوع موارد دسترسی به خبرهای 100%، خبر متواتر و محفوف به قرائن قطع‌آور نیستیم، دسترسی بهشون نداریم.
بله.
بنابراین ما مجبور هستیم که به بهترین خبرهای ممکن عمل کنیم و بهترین خبر ممکن هم خبری که وثوق و اعتماد ایجاد میکنه در ما، دل ما رو آرام میکنه. شما ببینید در زمان خود پیامبر اسلام خیلی از زنها نمیتونستن بیان مساجد و اتفاقا پیامبرم تشویق نکردن که اونها بیان مسجد. خب بله. حالا اینها دینش رو باید از کی میگرفتن؟ غیر از این بود که از پسرانشون و شوهرانشون که اینها میومدن مسجد احکام رو از پیامبر میگرفتن، با اینا دریافت میکردن. پیامبر یک انسان بود و بنا بود که با همین طرق متداول دین رو ابلاغ بکنه. شما فرض کنید کل دایره اسلام همون مدینه بود، یک شهر بود. یک نفر میتونه خودش مستقیما همه چیز رو به همه افراد بگه؟ روستاهایی که هستن، مردمانی که این ور اون ور هستن. پس لابده که پیامبر یه مطالبی رو بیان میکنه، مثل اون سنگی که در اون آب میفته موج کوچیکی ایجاد میکنه، اون موج هم دوباره موجی و همین طور کل فضای اون برکه رو یا اون حوض رو میگیره.
بله.
پیامبر اسلام توی مسجدی که مثلا 100 نفر آدم توش هستن یه سری از معارف رو بیان میکنن، بعد این یه موجی در اینها ایجاد میگه، موج کوچیک دوباره موجهای بزرگتر رو ایجاد میکنه تا میرسه به دهات اطراف مدینه و بعد پیامبر اسلام خودش مبلغ میفرسته به قبایل و شهرهای دیگه. اینا یه مبلغ هست، خود آیه نفر هم همین رو داره بیان میکنه. یعنی میخوام بگم چیزی که الان ما در اصول فقه از اون به اسم حجیت خبر ثقه بحث میکنیم، اینها یه سری از ضرورت‌های حیات ما هستن. حضرت امام اینجا یه بیان جالبی دارن، می‌فرمایند که امارات عقلایی که الان در دست ما هست و ما در واقع در اصول از اونها بحث می‌کنیم، اینا یه سری اماراتی هستند که اساساً حیات زندگی ما لابد از اونها بوده و شارع هم همراهی کرده با مردم در اینها. در واقع راه دیگه ای برای شارع هم نبوده. فرض کنید اگر پیامبر اسلام می اومدن می فرمودن که خبر ثقه حجت نیست، خب بعد ما می‌خواستیم چیکار بکنیم؟ اصلا خود دین متوقف می شد. دقیقا می فرمایید، یعنی من تأکید دارم روی این نکته، این نکته رو خیلی کلیدی می دونم در این که ما تصورمون رو اولا از منابع دین درست بکنیم. فکر نکنیم که اینها امور وحیانی هستن. ببینید خدای متعال در قرآن می فرماید که ما انبیا رو به لسان قوم فرستادیم، یعنی به زبان خودشون فرستادیم که مردم بفهمن اینها چی دارن میگن. یعنی این طرق خودشون وحیانی نیستن، یعنی تعبدی و توقیفی نیستن، بلکه اموری هستن که ما درکشون میکنیم. من یه تایید دیگه بیارم خدمتتون. مرحوم نائینی تصریح میکنن به این که تمام اون طرقی که ما در اصول از اونها بحث میکنیم، اینها یه سری طرق عقلاییه که زندگی مردم بنده اینهاست. اگر اینها نباشه حیات بشر مختل میشه. این خیلی مهمه ها. یعنی اگر شما خبر رو بردارید زندگی مختل میشه. اگر بگید ظواهر کلام حجت نیست زندگی مختل میشه.
سخت.
اگر بگید رجوع به متخصص مجاز نیست. شما مثلا فرض کنید نمیتونید به قول لغوی رجوع کنید، یا مثلا ماشینتون خراب شد مثلا به یه مکانیک رجوع کنید، بازم بدیهیه که زندگی مختله. الان مگه همه مردم میتونن اجتهاد بکنن؟ باید به متخصص رجوع کنن. همه که نمیتونن علم پزشکی یاد بگیرن.
بله.
یعنی ببینید میخوام این رو بگم که ببینید این اماراتی که الان ما در مباحث حجج داریم از اونها بحث میکنیم، اینا چیزای خیلی پیچیده ای نیستن که بگیم آقا اینها باید زمان میگذشته کارهای مفصل علمی روی اونها انجام میگرفته که فهم بشود.
به نوعی آمیخته با زندگی بشری است و
اصلا جزء ضرورت هاست. من تأکیدم یه بگید کلمه ضرورت رو به کار میبرم، میگم جزء ضرورت های حیات ماست که حتی یعنی اصلا قابلیت تعبد رو نداره ضرورت های حیات. چون اگر بخواید بگیرید خود دین اول از هر چیزی از بین میره. چون فرمایید خود دین اولا از بین میره. خب با این بیان من میخواستم چی رو عرض بکنم؟ میخواستم اینو بگم که چیزهایی که بعد از عصر غیبت در اصول به صورت تفصیلی از اونها بحث شد، یعنی همین امارات، به صورت ارتکازی در زمان پیامبر اسلام مردم متوجهش بودن و به اونها عمل میکردن. اصلا سیر علم اینجوری هستا. اول یه چیزهایی به صورت ارتکازی وجود دارن، یعنی عقلا توجه بهش دارن، تو ذهنشون هست ولی رو کاغذ نیاوردن که دقیقاً در ابعادش بحث بکنن. بعدها به مرور، حالا باز من در آینده بیشتر توضیح خواهم داد چجوری میشه اینها میاد رو کاغذ و به صورت تفصیلی تر بحث میشه. پس اجمالا میخوام اینو بگم که اجتهاد به صورت ارتکازی به معنای شناخت منابع در زمان خود پیامبر هم بوده، پیامبر هم باشون همراهی کرده، اما میمونه بحث منطق برخورده با اینها که این رو انشالله باز هستم خدمتتون عرض میکنم.
انشالله. بسیار ممنونم از شما. فکر میکنم با توجه به فرصت و زمان برنامه یک بخش دیگر بتونیم با هم گفتگو بکنیم بعد از یک رفت و برگشت کوتاه.
الله سبحان الله.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
خب شنونده های عزیز، شما برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف و گفتگوی من با حجت الاسلام و المسلمین اکبر نجات، کارشناس محترم برنامه. در بخش قبلی گفتگو ایشون فرمودن که در زمان نبی مکرم اسلام و در صدر اسلام هم اجتهاد وجود داشته است، اما خب با شرایط خاص خودش و با منطق خاص خودش و منابع خاص خودش. آقای اکبر نجات، من حالا در بخش پایانی میخوام این سوال رو بپرسم، پس فرق اجتهاد زمان ما با اجتهاد زمان صدر اسلام چه میشود؟ ما چه فرقی داریم؟ حالا اونها فرمودید که ارتکازی بوده است، مثلا عمل کردنشون به ظواهر و یا اخذ خبر واحد، عمل کردن به خبر واحد. چه فرقی وجود داره بین اجتهاد عصر ما و یا عصرهای بعد از حضرت رسول نسبت به صدر اسلام؟
خب این سوالی که فرمودید سوال به جاییه، این یه جواب تفصیلی داره که من رو توی برنامه‌های بعدی میگم، ولی اجمالا میخوام بگم که تفاوت‌هایی داریم ما با اونها به حسب اقتضایات زمانمون. مثلا عرض میکنم در زمان پیامبر اسلام یا حضرات اهل بیت شهرت فتوایی معنا نداشت اصلا. شهرت فتوایی
شهرت وجود داشت اون زمان؟
نه وجود نداشته. عرض بر همین عرض میکنم که معنا نداره. ما الان میتونیم بحث بکنیم که در قرن چهارم یه سری از فقها فتواهایی دادن که الان مستندات فتواهاشون دست ما نیست، آیا این فتوا کاشف از قول معصوم هست یا نه، حجت هست یا نه، ولی این سوال اصلا برای اونها مطرح نبوده. یعنی این ما منبعی برای ما مطرح شده که اصلا برای اونها مطرح نبوده.
بله.
یا حتی اجماع برای ما الان مطرح هست در حالی که برای اونها مطرح نیست. سیره متشرعه برای ما مطرح هست در حالی که برای اونها به این معنا مطرح نبوده. پس ما هم در کم قضیه با اونها تفاوت داریم، یعنی از حیث کمیت ما یه سری تعدادی از طرق برای ما مطرح شده که برای اونها مطرح نبوده.
بله.
یک کار کیفی هم، یه تفاوت کیفی هم با اونها داریم. اون همینه که وقتی که شما یه سری گزاره ها رو در ذهن خودتون دارید، اینها زمینه پرورش ندارن، زمینه خطا در اونها وجود داره، ولی وقتی که اینها روی کاغذ میان طبیعتاً این به تفصیل میرسه. من اگر فرصت دارم به بخش دوم اجتهاد هم بپردازم و تطبیق کنم بر زمان پیامبر اسلام.
بله 3-4 دقیقه فرصت داری میتونیم بپردازیم.
من خیلی کوتاه عرض بکنم، تفصیلش رو در برنامه آینده خدمتون هستم. ببینید در که بخش دوم بخش منطق ها بود.
بله.
که عمده اونها هم منطق تفسیر متنه. ببینید ما الان خیلی نیاز داریم به منطقی که با اون منطق و با اون سازه و با اون روش بتونیم متن رو بفهمیم. و عرض شد که فقهای ما الان در مباحث الفاظ به این میپردازن.
بله.
طبیعتا این جزء ضرورت هاست. این رو اونها هم به صورت ارتکازی داشتند. ببینید نه اینکه اونها عام و خاص نداشتن، اونها هم عام و خاص داشتن. اصلا یه امر عقلاییه. حتی ما تو گفتگوهای عامیانه خودمون هم وقتی که یکی از ماها یه عامی رو بگه بعد جای دیگه مواردی رو هم از اون جدا کرده باشه و کسی به اون توجه نکنه، ما ملامتش میکنیم، میگیم منی که اون حرفو زدم اینجا من این حرفو زدم.
درسته.
یعنی اینها یه سری، حتی من یه وقتی مقدمه حدائق رو نگاه میکردم، یک سوالی رو صاحب حدائق به عنوان یه اخباری مطرح میکنه که آیا لازم هست ما از مباحث الفاظ در اصول بحث بکنیم؟ ایشون جوابش منفیه. دلیلش هم اینه، میگه شما ببینید مگه اصحاب اهل بیت از مباحث الفاظ بحث میکردن، عام و خاص و مطلق و مقید و اینجور چیزا؟ ایشون فرمان که اینا ارتکازات عقلایی هستن. خود عقلا به صورت اولیه میفهمند که باید به قرینه توجه بکنن، باید مثلا فرض کنید به شأن گوینده توجه کنن که اینو پیغمبر داره میگه یا یه عرب بیابانگر داره این حرفو میزنه، باید توجه بکنن که این نسخ شده یا نشده، و ما نیازی به بحث از اون نداریم. که البته این جواب یک اخباری از این قضیه هست، ما نیاز به این داریم به خاطر اختلاف شرایطمون. یعنی مخاطب کلام غیر از کسی که بعد هزار سال داره متن رو تفسیر میکنه، کسی که هزار سال بعد داره متنی رو تفسیر میکنه با یه متنی مواجه هست که خیلی از قرائنش آسیب دیدن. اون همزاد پنداری که در مقام مشافهه وجود داره برای ما که بعد 1400 سال به متن نگاه میکنیم وجود نداره. اینا تفاوت‌های ما با اونهاست. من عرض این بود که صفر و یکش نکنیم، بگیم که اجتهاد نبوده است. اجتهاد ضرورتاً وجود داشته. این برنامه فرصت نشد، من به شرط حیات در برنامه بعد مستنداتی از خود بیانات حضرت امیر خدمتتون عرض میکنم که ببینید که این دغدغه‌ها در اون زمان هم وجود داشته.
ان شاء الله. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، و انشاءالله اگر خدا عمری عطا بکنه هفته آینده شنبه هم باز در کنار شما خواهیم بود و گفتگوی خودمون رو در برنامه تاریخ فقاهت ادامه خواهیم.
خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشین. از شما شنونده های عزیزم بسیار ممنون و سپاسگزارم که برنامه تاریخ فقاهت رو یک بار دیگر دنبال فرمودید. پس آنچه که در این برنامه شنیدیم این بود که برای شناختن پیشینه اجتهاد باید منابع این علم رو درست بشناسیم و بدونیم که برای استفاده از هر منبع منطق خاصی وجود دارد و روش خاصی وجود دارد و باید نگاه خاصی به اینها داشته باشیم و اونها رو بشناسیم. و استاد محترم و کارشناس محترم برنامه هم به این نکته اشاره فرمودن که اجتهاد لاجرم از زمان حضرت رسول تا به حال وجود داشته است، اما در هر زمان با توجه به شرایط خاص اون زمان و نیازهایی که مطرح می شده مسائلی به اون اضافه می شده و علمای دین راجع به اون گفتگو می کردن. و سوالهای زیاد و نکات زیاد دیگری باقی است که انشاءالله اگر خدا عمری عطا بکنه در هفته های پیش رو راجع به اونها صحبت و گفتگو خواهیم کرد. بسیار ممنونم که شنونده برنامه تاریخ فقاهت بودی. تا هفته آینده خدا یار و نگه دارد.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی و بار از جان برفشانی، و بار از جان برفشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. آه 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 آه. اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی و بار از جان برفشانی، و بار از جان برفشانی. به چشمت معرفت نوری بیفزایر نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوشر نبی جانی. از آن رو میپذیری جاش خواهی های شیطان را، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی. آه 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 آه. اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی و بار از جان برفشانی، و بار از جان برفشانی.